استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان با طالبان و مقامات پاکستانی، در مورد گفتگوی صلح صحبت کرده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سفیر خلیلزاد پس از دیدار با نمایندگان طالبان در قطر، در اسلام آباد با لوی درستیز اردوی پاکستان درباره صلح افغانستان ملاقات کرد. دانشمند رها شده ایرانی امروز از امریکا وارد کشورش شد. در نیویورک برخی از کاروبارها امروز بازگشایی می شوند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد رهایی هرچه زودتر زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان گفتگو کردند. این را سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در حساب تویتر خود نوشت. با گفته شاهین، در دیدار دیروز جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، و مطلق قحطانی، نماینده خاص ویژه خارجه وزارت خارجه قطر، نیز حضور داشت. پس از آن خلیلزاد همچنان در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوال، لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، خلیلزاد و باجوال دیروز در مورد گام‌هایی که در زمینه برقراری صلح و آشتی در افغانستان برداشته شده صحبت کردند. خلیلزاد پیش از دیدارهایش با طالبان و مقام‌های پاکستانی در کابل بود. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید که سازمان همکاری اسلامی با او از همکاری خود در روند صلح این کشور اطمینان داده است. در حساب فیسبوک شورای عالی مصالحه ملی گفته شده که حسین اونی بوتسانی، سفیر این سازمان در کابل، دیروز در این مورد با آقای عبدالله صحبت کرد. آقای عبدالله نقش سازمان همکاری اسلامی را در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده است. پیش از این سازمان همکاری اسلامی با برگزاری چند کنفرانس نیز پشتیبانیش را از تلاش‌های صلح افغانستان اعلام کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مجید طاهری، دانشمند ایرانی، پس از رهایی از زندان ایالات متحده امروز به کشورش برگشت. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا، او در بخشی از تبادل زندانیان آزاد شده. طاهری 16 ماه در بازداشت ایالات متحده بود. او روز پنجشنبه در بدل راهی مایک وایت، نظامی نیروهای بحری آمریکا، از زندان ایالات متحده رها شد. وایت در ایران به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، به 13 سال زندان محکوم شده و او این را در صفحه آنلاین شخصی خود منتشر کرده بود. طاهری آمریکایی ایرانی الاصل که در کلینیک در فلوریدا کار میکرد، دومین دانشمند ایرانی است که در هفته گذشته از ایالات متحده به ایران برمیگردد. پیش از این سیروس اسگری، دانشمند دیگر ایرانی، در سوم ماه جون از ابس در ایالات متحده آزاد شد. شهر نیویورک امریکا قرار است امروز برخی از کاروبارها را بازگشایی کند. این شهر زمان کانون عمگیری ویروس کرونا در ایالات متحده بود. شهر نیویورک دو ماه پیش شاهد مرگ صدها تن در یک روز بود. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر به 500 تن کاهش یافته و مقام‌ها می‌گویند این رقم همراه با کاهش مرگ و میر به این معناست که تا برخی کاروبارها به شمول ساخت و ساز، ساختمانی، عمده فروشی و خرده فروشی‌ها کارشان را اثر گیرند. در مرحله نخست بازگشایی قرار است 400 هزار نفر در نیویورک به سر کار برگردند، جایی که به خاطر ویروس کرونا 22 هزار نفر قربانی داده است. این در حال است که بریتانیا به خاطر جلوگیری از شیوعی از موج دوم ویروس کرونا میگوید کسانی که وارد این کشور می شوند باید خود را 2 هفته قرنطینه کنند. و انتظار می رود که امروز مراسم یاد بود از جورج فلوید امریکایی افریقایی تبار که در بازداشت پلیس در ایالات متحده جان داد در شهر یوستن ایالت تکساس امریکا برگزار شود. پلیس گفت که تیاره عامل جسد فلوید به سوی بوس یوستن در پرواز است. مراسم یاد بود در یوستن درست چند ساعت پس از آن صورت می گیرد که شورای شهر مینیاپولیسی متحد به منحل کردن و بازسازی اداره پلیس محلی شده، اقدامی که با مخالفت شاروال این شهر روبرو شده است. پیش از این 2 مراسم دیگر یاد بود از او در شهر مینیاپولیسی و کرولینای شمالی نیز برگزار شده بود. او در 9 ماه جون به خاک سپرده خواهد شد. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با طالبان و مقامات پاکستانی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده، ارگ ریاست جمهوری از آمادگی کامل برای چنین گفتگو خبر می‌دهد.
بحث راجع به پروسه صلح گام‌های مؤثر و اساسی برداشتن، برنامه رهایی زندانیان آغاز شدن، حکومت کاملا آمادگی برای مذاکرات صلح دارد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که بعد از قرنطینه و محدودیت‌های کرونا قرار است برخی کاروبار و تجارت در نیویورک امروز دوباره آغاز شود. گزارش هم داریم از بدخشان. برخی از اتباعی تاجیکستان در شمال افغانستان از درآمد شخصی خود به صندوق مبارزه با ویروس کرونا در تاجیکستان کمک فرستادند.
حکومت ما قدری هم باشد به یک شفاخانه، اگر به یک شفاخانه نباشد به یک شعبه، به یک شعبه نباشد اقلا به یک دکتر حکومت ما را.
قیمت 1 کیلو تربوز در فرا میفهمین چند است؟ 3 افغانی.
از ایران وارد میشه، از پاکستان وارد میشه، از میوه ما نمیده در بازار مونده، کی به داد ما میرسه؟
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث هفتوار میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با طالبان و برخی مقامات پاکستانی در مورد مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود این موضوع را نگاشته و در اعلامیه اردوی پاکستان نیز آمده که زلمه خلیلزاد با لوید رستیز قمر بجوا در مورد مدیریت مرز افغانستان، صلح، پناهجویان افغان و موارد دیگر صحبت کرده است. ریاست جمهوری میگوید که برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان آمادگی کامل دارد. در همین حال شورای عالی صلح این کشور میگوید که روند رهایی زندانیان طالبان از زندانهای افغانستان باید سرعت بخشیده شود تا راه برای آغاز مذاکرات هموار گردد. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان بار دیگر با طالبان و برخی مقامات پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگوهای انجام داده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود نوشته که زلمه خلیلزاد با ملا برادر و هیئت همراهش درباره آزادی بیدرنگ زندانیان طالبان و مذاکرات بین افغانان صحبت کرده است. شاهین نوشته در این نشست که در دوحه برگزار شد، جنرال میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و نمایندگان وزارت امور خارجه قطر نیز حضور داشتند. از سوی دیگر اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که زلمه خلیلزاد همچنین با قمر باجوه رئیس اردوی این کشور درباره صلح، امنیت منطقه‌ای، مسئله پناهجویان افغان، وضعیت عمومی و وضعیت مرزی گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی اردوی این کشور، دو طرف توافق کردند که برای منافع مشترک گام‌های مشترک بردارند. در همین حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو زاده میگوید که آمادگی‌های کامل برای انجام مذاکرات با طالبان از سوی حکومت افغانستان وجود دارد و رهایی زندانیان این گروه بخش از تلاش‌ها برای تسریع این روند بوده است.
بحث راجع به پروسه صلح گام‌های مؤثر و اساسی برداشتن، برنامه رهایی زندانیان آغاز شدن. برای مذاکراتی ما در هر وقت و در هر جای آماده به مذاکرات هستند. رهبری مصالحه صلح معلوم شدن، حکومت کاملا آمادگی برای مذاکرات صلح دارد.
از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان اما سرعت بخشیدن رهایی زندانیان این گروه را برای انجام مذاکرات بین افغانان بیشتر سودمند می‌داند. حاجی دین محمد معاون این شورا و عضو شورای عالی مصالحه افغانستان:
بهتر است که هر چی زودتر بندی‌ها اعلام شود در دو طرف و با فشاری سرزی نشود که حتما 5000 بندی خلاص شود. چیزی که ممکن است امکان داره امیر اعلام کنند و مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
تا اکنون دولت افغانستان بیش از 2500 زندانی طالبان را آزاد کرده است و طالبان بیش از 300 زندانی دولت افغانستان را آزاد کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی باشندگان فعالان مدنی و شورای ولایتی قندوز می گویند که در این ولایت ویروس کرونا در حال گسترش سریع است، اما تا حال از سوی اداره محلی به هدف ضد عفونی کردن شهر و اماکن عام برنامه منظم را اندازی نشده. باشندگان قندوز اداره محلی را در امر مبارزه با کرونا و بی‌توجهی متهم می کنند. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
شماری از باشندگان فعالان مدنی و شورای ولایتی قندوز میگویند اگرچه حکومت مرکزی 100 میلیون افغانی برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت اختصاص داده، اما هنوز شهر و ماکن عمومی این ولایت ضد عفونی نشده است. دکتر جمال بهمنش و شهنواز صابری از باشندگان قندوز در این باره به رادیو آزادی گفتند:
مردم از این 100 میلیون هیچ چیز را ندیدن، یک چیز نمایشی را به نام حزیر که ما میتونیم شورا دیدن فکشن بکنیم به خاطر دوا پوشیدی که او فقط شکل نمایشی یک دو سه جای محدود، و شما فکر کنید که با مو دو جای خلاص میشه.
دلیل اصلی ای است که برنامه جامع کامل برای نجات مردم قندوز از ویروس کرونا وجود نداره. نزد دیافونی میشه شهر، نه به کسایی که مبتلا به ویروس کرونا هستن توجه جدی صورت میگیره. وضعیت بسیار خطرناک و بسیار وحشتناک شده.
به گفته آنها بانک مردم از بحران ناشی از کووید 19 در قندوز رنج میکشند، اما به برنامگی مقام های محلی سبب شده است که این ویروس هر روز از مردم قربانی بگیرد. این آیت الله خلیق از فعالان مدنی قندوز گفت:
مساجد که انوز هم مردم به جماعت میرن، اینجا باید دوا پاشی شود. ادارات حکومتی که رسمیت دارن و فعال هستن، نهادهای اجتماعی که در اونجا مردم کار میکنن، پرورشگاه ها، اینجا باید ضد عفونی شود. ولی یک برنامه دقیق در قندوز برای ضد عفونی سازی تا هنوز وجود نداره و یک مشکل کلان است.
از سوی هم شورای ولایتی قندوز نیز میگوید که پای هم طرح و پیشنهادهایشان را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با مقامهای محلی قندوز در میان گذاشتند، اما تا اکنون به آن توجه نشده است. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت:
100 میلیونی که به ارتباط مبارزه با کووید 19 آمده و تقریبا 2-3 ماه میشه تا هنوز چندین بار به اداره محلی مقام ولایت صحت عمر تقاضا کردیم باید شهر مکمل باید ضد عفونی میشه، ادارات مسجدها باید ضد عفونی میشه، چندین بار تقاضا کردیم ماسک باید توزیع میشه، مردم باید آگاهی کامل پیدا میکرد، اما متاسفانه از این نگاه نگران هستیم.
اما اسمت الله مرادی سخنگوی ولی قندوز میگوید که مطابق برنامه طرح شده هر شب محلات مختلف شهر قندوز ضد عفونی می شود.
درمل پاشلو پروگرام تو را جوړانده، یعنی نشپیره خواه کندوز خار که
از چند روز به این سو پروگرام دواپاشی شهر از سوی اداره محلی آغاز شده و از طرف شب این پروگرام عملی می شود. بر اساس پلان طرح شده از طرف شب، ساحت مشخص شهر از سوی شهرولی کندوز دواپاشی می شود و این پروگرام مطابق پلان به پیش می رود. آنها در حال اداره محلی این ولایت را در امر مبارزه با ویروس کرونا به بی‌توجهی متهم می کنند که تا حال در این ولایت 162 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است، 6 تن فوت کردند و 38 تن دیگر بهبود یافتند. شماری از کارکنان ریاست صحت عامه کندوز برآورد میکنند که حدود 70% باشندگان این ولایت با ویروس کرونا مبتلا شده اند. این ادعا به صورت رسمی تایید نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
بعد از قرنطینه و محدودیت‌های کرونا قرار است برخی کاروبار و تجارت در نیویورک امروز دوباره آغاز شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسن‌زاده اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت مالی افغانستان اظهار امیدواری کرده که طرح درخواست قرضه 17 میلیارد افغانی حکومت از صندوق بین المللی پول در جلسه روز چهارشنبه از سوی ولایت جرگه تایید شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت طرح درخواست قرضه 17 میلیارد افغانی حکومت افغانستان از صندوق بین المللی پول تایید شده است. آقای مسجدی گفت روز گذشته مجلس سنا این طرح را تایید کرد و قرار است روز چهارشنبه در ولسی جرگه به سر آن بحث و رأی‌گیری شود. با گفته وی از این قرضه برای رفع کسر بودجه استفاده خواهد شد. این در حالی است که با گفته منابع وزارت مالیه به دلیل کاهش جمع‌آوری مالیه در حال حاضر در بودجه 48 میلیارد افغانی کسر وجود دارد که تا آخر سال رفع خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه گفته است که این قرضه بدون بهره دراز مدت است که پس از 10 سال باز پرداخت می شود. با گفته او صندوق بین المللی پول قبلا پرداخت قرضه میلیون ها دلاری بدون بهره دراز مدت را به هدف رفع مشکلات اقتصادی و مالی کشورها اعلام کرده بود. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 14,000 تن کالای تجارتی وارد کشور شده است. محمد اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفته که این مواد غذایی و کالاهای تجارتی از حیرتان، آقینه و ترغندی از طریق خط آهن وارد کشور شده است. در پیام آمده است که این مواد شامل مواد غذایی، نفتی و ساختمانی است. آقای حق‌شناس افزوده که این مواد شامل 8000 تن گندم، 38000 تن آرد، بیش از 3000 تن روغن، 39000 تن مواد نفتی، بیش از 13000 تن گاز مایع و 9000 تن مواد ساختمانی را شامل می شود که هفته گذشته وارد افغانستان شده است. این در حالی است که اخیراً قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی میگویند انتقال مواد خوراکی به داخل کشور نقش مثبت در کاهش قیمت ها دارد. آنان از حکومت میخواهند که از طریق دیگر بنادر نیست داد و ستد تجارتی را افزایش دهد تا از مشکلات مردم و تاجران کاسته شود. این هم نرخ ارز خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی 45 پول، 1000 روپی هندی 970 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 437 افغانی.
1:19 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از قرنطینه و محدودیت‌های کرونا قرار است برخی کاروبار و تجارت در نیویورک امروز دوباره آغاز شود. نیویورک زمان کانون شیوع کرونا در آمریکا بود. در اروپا، بریتانیا از بسیاری کسانی که وارد این کشور میشوند خواسته که 2 هفته در خانه بمانند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیویورک درست 2 ماه پیش هر روز شاهد از دست دادن صدها باشندهش از اثر ویروس کرونا بود. تعداد موارد تازه تشخیص شده ی ویروس کرونا در نیویورک حال روزانه به 500 مورد کاهش یافته است. مقامات میگویند این تحول همراه با کاهش در شمار مرگ و میر میتواند به معنی از ترگیری برخی از مشاغل باشد، از جمله امور ساختمانی، بازسازی، عمده فروشی و خورده فروشی. انتظار می رود حدود 400 هزار نفر در مرحله اول بازگشایی شهر نیویورک به کار برگردند، شهری که در آن 22 هزار تن از اثر کووید 19 جان باختند. قرار است در خرده فروشی ها خرید و فروش به طور نسبتا عادی ولی عاجل صورت گیرد، ولی در شرکت های ساختمانی و دیگر شرکت ها پوشیدن دستکش و ماسک باید رعایت شود. در اروپا محدودیت های تازه وضع شده بر کسانی که وارد بریتانیا می شوند انتقادات را به همراه داشته است. بعد از این کسانی که از طریق هوا، زمین و بحر وارد بریتانیا می شوند باید 14 روز در قرنطینه خانگی بمانند. هدف این اقدام جلوگیری از موج دوم ویروس کرونا از خارج به این کشور است. حدود هوایی بریتانیا و دیگر شرکت‌های هوایی این اقدام را نامتناسب و غیر عادلانه خواندند. این محدودیت بر رانندگان لاری‌ها و کارمندان صحی قابل تطبیق نیست. مات هنکاک وزیر صحت بریتانیا گفته که محدودیت‌های جدید به این سبب نیاز است که رقم مبتلایان که از بیرون به بریتانیا می‌آیند در حال افزایش است، در حالی که شمار مبتلایان در داخل سیر نزولی دارد. او گفت باید محتاط بود. بر اساس ارقام پوانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در جهان حال به بیش از 402 هزار نفر رسیده و رقم مبتلایان از 7 میلیون گذشته. کووید 19 بیماری ویروسی است که اغلب با نشانه های مثل تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. دکتران میگویند مردم باید دستانشان را چند بار در روز با صابون بشویند، ماسک بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه آرمان ملی سرمقاله شد در مورد سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به منطقه زیر عنوان کلید صلح یا تلاش ها برای پنهان کردن کلید صلح نوشته است. نزدیک به 6 ماه قبل، زمانی که آقای خلیلزاد با طالبان در قطر مشغول گفتگو بود و یک بار گفته بود که کلید صلح در کابل است، درست زمانی بود که اختلافات شدید میان ارگ و سپیدار ادامه داشت. هدف از این گفته های خلیلزاد این بود که هرگاه اجماع سیاسی در پیوند به صلح به وجود نیاید، صلح نخواهد آمد. اما حالا سرمقاله نویس پرسیده است که حالا وضعیت چگونه است؟ آیا اجماع برای صلح به وجود آمده است یا نه؟ با قول روزنامه، آقای خلیلزاد سفرهایش را به منطقه آغاز کرده است، اما هنوز هم اجماع وجود ندارد. سرمقاله می‌افزاید که اینجا باید سوال در مورد ماموریت آقای خلیلزاد مطرح شود که آیا وای در جستجوی دریافت کلید صلح است و یا در تلاش پنهان کردن کلید. روزنامه خود به این سوال پاسخ داده و نوشته است که شواهد و مخالفت‌های ارگ و دیگران با کارهای خلیلزاد نشان می‌دهد که خلیلزاد نمی‌خواهد کلید صلح را پنهان کند. روزنامه هشت صبح با افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این ویروس در افغانستان اشاره کرده و نوشته که رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک به گورستان جان باختگان مبدل شده است. سرمقاله می نویسد با آنکه هر روز تعداد زیادی بر اثر بیماری ویروس کرونا جان می دهند، اما تعداد زیادی هنوز هم به این بیماری باور ندارند. نویسنده سرمقاله از مردم تقاضا کرده است که نباید در برابر ویروس کرونا بی‌توجهی کنند. سرمقاله نویس از باشندگان مناطق دوردست کشور خواسته که با بیماری کرونا برخورد سطحی نکنند. با باور سرمقاله نویس، هرگاه چنین شود، بعید نیست که بحران انسانی در کشور به میان آید. نویسنده سرمقاله از حکومت انتقاد کرده که تنها برای شمارش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا نشسته و تاکنون در برابر این بیماری اقدام جدی نکرده است. در سرمقاله با اشاره به آمار روز گذشته ابتلا، بهبود و تلفات ناشی از ابتلا به این بیماری نوشته است که به اساس ارقام رسمی مرگ 30 تن در 24 ساعت گذشته به اثر این بیماری واقعا قابل نگرانی است. سرمقاله همچنین از مردم خواسته که به خاطر مهار کردن ویروس کرونا با حکومت همکاری کنند و توصیه های صحی را عملی کنند.
شمار از اتباع تاجیکستان در شمال افغانستان از درآمد شخصی خود به برنامه ملی مبارزه با ویروس کرونا در کشور خود کمک کردند. آنها عمدتاً مشغول کارهای خیریه در ولایت‌های شمال افغانستان هستند. حکومت تاجیکستان تا 30 اپریل وجود کرونا در این کشور را تایید نمی کرد، ولی اکنون می گوید که تا 400 نفر مبتلا و 50 تن وفیات دارند. اما باور بر این است که ارقام واقعی شاید خیلی بلندتر باشد. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
قربان محمد دکتر تاجیک در شفاخانه ولسوالی بهارک ولایت بدخشان افغانستان مشغول کار است. او میگوید که با شمار دیگری از هموطنانش در ولایت‌های بدخشان و تخار و کندز افغانستان از حقوق ماهانه خود برای مبارزه با کرونا به کشور خود کمک میکنند.
ما هم امیدواریم که همه کمک ما الخلاص اینا ما قدی خانم یک جای همین چیکار یعنی کمک ما قدری هم باشد به یک شفاخانه اگر به یک شفاخانه نباشد به یک شعبه به یک شعبه نباشد اصلا به یک دکتر کمک ما رسد.
همراه خان و همسرش در یکی از نهادهای خارجی در بدخشان افغانستان کار میکند. همراه خان از شهروندان افغانستان میخواهد که مانند شهروندان تاجیکستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حکومت خود کمک کنند تا این بیماری در افغانستان ریشه کن شود.
زبان، فرهنگ، مذهب، دین همه ما بین ما یک فرق نیست. ما یک مردم هستیم. من چی خواهانم از مردم بزرگ افغانستان که هم حکومتی که ما در اطراف مردم خود ایستادیم، حالا که ما یک مردم هستیم، از ما تقاضای التماس میکنم که همین در روزی همین وبا که تهدید جامعه است باید یک دست باشند، اون فکری پراکندگی از سرشون دور کنند، یک جمع باشند.
از سوی هم سمیالای سیهون فعال مدنی در بدخشان از ساکنان کشور می خواهد که مانند شهروندان تاجیک دست حکومت را در جهت مبارزه با ویروس کرونا بگیرند.
امیدوار هستیم که مردم ما هم از این شهامت و فداکاری و توانایی هایی که یا به خرج دادن در مبارزه با کرونا استفاده کنند و بتوانند که ویروسی همه گیره شکست بدن.
مقام های تاجیکستانی مقیم در ولایت بدخشان گفتند که کارمندان بلندپایه حکومتی درصدی از حقوق ماهانه ایشان را به حساب بانکی اختصاص دادند. به همین ترتیب رئیس جمهور تاجیکستان یک ماه معاش و وزیران نیمی از معاش ماهانه خود را در این زمینه کمک کردند. شماری هم به گونه کامل اعلام آمادگی کردند تا حقوق ماهانه ایشان را به حساب بانکی ویژه مبارزه با کرونا جمع کنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
قیمت یک کیلو تربوز در فرا به 3 افغانی کاهش یافته است. مسئولان اتاق تجارت در فرا از افزایش حاصلات تربوز امسال خبر می‌دهند. حفیظ نورزاد از منطقه گزارش می‌دهد.
شمار از دهقانان می‌گویند در آغاز فصل سال محصول تربوز آنان به قیمت مناسب در بازار به فروش می‌رسد، اما پسانتر به علت افزایش حاصلات و نبود سردخانه‌های مناسب برای نگهداری فراورده‌هایشان ناگزیر هستند تربوز و دیگر محصولات زراعتیشان را به قیمت اندک و گاهی حتی رایگان به مردم بدهند. سمیولا، سردار محمد و گلامت ستن از دقانان فرا میگویند.
ما کشاورزی مینی برادر، اینو انی ببینید که سعی کنه شما از دور نزدیک میبینید دولت هم توجهی به ما نداره برادر. از ایران وارد میشه، از پاکستان وارد میشه، از میوه ما اینجا در بازار مونده که به داد ما نرسه. ما چی کار کنه، چی خاک به سر خود کنه؟ کشت کشاورزی ما ای تو میوه جات ما میتو
پر پالیزو مر فرار پالیز سلور 15 لک افغانی مصرف کړی دی. دا اندوانه مازدا په 2000 یا په 2500 افغانی یا په 1500 یا په 2000 افغانی. مخکې من په 1400 افغانی 1500 افغانی ویدلته، اوس من په 4 روپیا 3 روپیا دی اندوانی.
اوس په 12 روپیا ورکو د تر دې کښتان زتیرم بالا کوکلار کړم کې وځي کې پرېږدې نه یې خیال لري نه ځای لري.
اسوی هم فعالان مدنی فرام میگویند حدود یک ماه قبل قیمت یک کیلوگرم تربوز پاکستانی و ایرانی در فرا به 3 افغانی بود، اما حالا در نتیجه سلنگاری دولت قیمت یک کیلوگرم تربوز کشاورزان فرا به 3 افغانی کاهش یافته است. حمیدالله رحمانی، یک تن از فعالان مدنی فرا میگویند
نشل شپ مخ کی تردید روجی یو من اندوانه په 350 افغانی په فرا کی در ایران شرطی دا څو سوچ په شل شپو کی دومره بچز ما حاصل ورسره چتول بیدی. وزارت زراعت او د تجارت او تاکونه هیچ برنامه نلی.
دادالله قانی، یک عضو شورای ولایتی فرا، از حکومت میخواهد تا ضمن ایجاد سردخانه ها برای کشاورزان این ولایت بر چگونگی کاهش طرف های محصولات زراعتی بیرونی نظارت جدی نمایند.
حکومت در خارجی میوجات و پا مورد که دوی اقدامات نکی تعرفی ولدی نوری زمور میوجات پا تیتا بای زمور بازارون زمور گواندی هوادون خرابی زمور هیل داده چی یو پر تعرفو بندی حکومت جدی نظارت وی که دفرا دفرا در سلو خونو جوری سی.
اما شاکر ایوبی، عامر اتاقای تجارت فرا، دلیل عمده کاهش قیمت تربوز را تولید بیش از حد در فرا عنوان می کند. او می افزاید که افزایش کرایه موترهای باربری برای انتقال محصول تربوز از یک سو و عدم تقاضای مردم در شهرها به دلیل انتشار ویروس کرونا از سوی دیگر باعث نبود بازار این محصول گردیده است.
یکی خواندانه را متاسفانه که بعض از کشاورزای ما به موقت زمان که باید او چینده شوه که او برسه که یک کیفیت خود داشته باشه زودتر از او میچینه. یعنی تربوز طور نارسه. مشکل دیگه که کاهش قیمت هاست. دلیل عمده زوی است که یکی خو از او حد از او اضافه تر است. روز تقریبا 100 تلر تربوز ما شما داریم.
با در نظر داشت آب و هوای مناسب برای کشاورزی فرا 80% باشندگان این ولایت مشغول پیشه زراعت و مالداری هستند که سالانه عاید خوبی را از این را به دست می آورند.
گزارش بود از حاصلات تربوز در فرا. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن بحث میزه گرد رادیو آزادی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد رهایی هرچه زودتر زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان گفتگو کردند. این را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در حسابه تویتر خود نوشت. پس از آن خلیزاد همچنان در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که سازمان همکاری اسلامی با او از همکاری خود در روند صلح این کشور اطمینان داده است. آقای عبدالله نقش سازمان همکاری اسلامی را در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده است. مجید طاهری دانشمند ایرانی پس از رهایی از زندان ایالات متحده امروز به کشور برگشت. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا، او در بخش از یک تبادل زندانیان آزاد شده. طاهری 16 ماه در بازداشت ایالات متحده بود. شهر نیویورک امریکا قرار است امروز برخی از کاروبارها را بازگشایی کند. این شهر زمان کانون همه‌گیری ویروس کرونا در ایالات متحده بود. انتظار می رود امروز مراسم یادبود از جورج فلوید امریکایی افریقایی تبار که در بازداشت پلیس در ایالات متحده جان داد در شهر یوستن ایالت تکساس امروز برگزار شود. و قرار است یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در مورد تقویت این پیمان سخنرانی کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدید. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. افزایش قتل های هدفمند در کابل مردم این شهر را نگران ساخته است. ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش قتل های هدفمند و حمله های انتحاری در شهر را نگران کننده می خواند. در تازه ترین مورد در انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل، محمد ایاز نیازی از روحانیان برجسته افغانستان کشته شد. پیش از آن نیز در اثر بم گذاری در کابل یک خبرنگار و یک کارمند فنیش شبکه تلویزیون خصوصی خورشید جان باختن و 7 تن دیگر زخمی شدند. دلیل افزایش قتل‌های هدفمند چی است؟ چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است و چه اقدامات باید صورت گیرد؟ مسائل مورد بحث امروز ماست. در این بحث گلپاچا مجیدی عضو پیشین ولسی جرگه و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید.
تشکر جناب مجیدی صاحب، به بحث ما خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند در کابل چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت چندانگان عزیزتان، هدف‌های قتل‌های زنجیره‌ای و هدفی شما در جریان هستین. یک علتش این است که بعد از اینکه با طرف آمریکا تعهد بستن که بالای مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ و ولسوالی‌ها یا حمله نمی‌کنن، یا حالا خواستن از این را عملات خودش تشدید ببخشند، گرچه عملات کشتار شخصیت ها، علما، مشران قوم در سابق هم وجود داشت، ولی در این روزا که زیادتر شده. یک علتش یست. دوم علتش ایست که یا در حالتی فعلا هستن که کوشش دارن که به یک نحو هم حکومت چلنج بکنن، هم مردم افغانستان را چلنج بکنن و ادعی راستا کوشش میکنن از طریق که بعضی حرکت های دشت افغان و خصوصا مردم های چیز فهمه که میتونه صدای خود بالا کنه، که مثال خوبش شهید نیازی سعی وستن که از طریق که منبر میخواست موقعیت های جامعه را بگوید، نه به طرفداری حکومت نه به طرفداری کدام طرف دیگه، ولی یک چیزی که واقعیت ها داشت، یا میخواین موقعیت ها را از مردم پوت بکنن. و چیزی که بسیار مهم است، هدف اساسی است که جنگ نیابتی در داخل افغانستان است، به اصطلاح عامیانه چوب سرخ خود طالب است و اهداف سیاسی است که بعضی از نهادهای استخباراتی کشورهای همسایه و کشورهای جهان.
درست است مجیدی صاحب، شما اشاره کردین به آخرین مورد قتل نیازی صاحب که گذشته شب گذشته در مسجد کشته شدند. چگونه امکانات وجود داره؟ یعنی چطور میتونه که مخالفین مسلح در او ساحه که امن است مواد منفجره را ببرن جای انتقال بتن، جابجا بسازن و همچی کار انجام بتن؟ شما چی فکر میکنین که ضعف در چی است؟
ببینید، ضعف خو واضح است که ضعف ما نمیتونیم گفته که ضعف در حکومت نیست. حکومت ضعف خود داره و در حکومت ضعف بسیار قوی وجود داره. خود ساختار حکومت متاسفانه در 17 سال پسین قابل قبول برای مردم افغانستان نبوده، یک حکومت ارجل بوده، تعهد پذیر نبوده، مدیریت صحیح نداشته و از آدرس‌های اشخاص و اقوام و مذاهب به اصطلاح یک حکومت زیر نام وحدت ملی، زیر نام مشارکت ملی ایجاد شده. اینجا اما مسئولیت پذیری بسیار کم است. ولی بحث اساسی دیگه‌اش که است که چرا نمی‌دونید، بحث دیگه است که دشمن در لباس ما و شماست و چیز شناخت دشمن بسیار مشکل است. همکاری مردم در این سه کمرنگ است، به خاطر از اینکه مردم اعتماد بالای حکومت خود ندارن. در هزارها جای ما مثالهایی داریم که مردم با حکومت همکاری کرده ولی از آدرس حکومت به مخالفین گفته شده که ایراپوره یا ای کار فلانه شخص انجام داده، تو شخص حتما ضررهایی دیده یا با به فرار گفته یا متاسفانه شهید شدن. بحث دیگه که از تک اساسی بحثی است که متاسفانه جامعه جهانی که در افغانستان آمدن روی یک دهده تعهداتی که خصوصا با همسایه ما با همسایه ما پاکستان داشتند، که او عبارت از این است که در بخش استخباراتی یا نمیخواین که بخش استخباراتی ما به پای استاد شوه و یک بخش استخباراتی باشه، چون جنگ استخباراتی است. تمام فوکس باید روی مسئله استخبارات افغانستان می بود، ولی متاسفانه در این عرصه یا هم از کمک ها کمک نمی کنن، برعکس تعهد می گیرن از طرف حکومت افغانستان که شما بیرون از مرزهای افغانستان پولایی که ما بر شما میتیم استفاده کردن نمی تانین و بخشایش مشخص می سازه که از این فراتر شما کار کردن نمی تانین. این یک چیزی واقعیت های جامعه افغانستان است، حکومت افغانستان است که متاسفانه اینمی چند عامل یک جای شده که وضعیت به این رقم شده که هر روز در داخل شهر، حتی در نزدیکی ارگ، در نزدیکی وزارتخانه و بالخصوص وزیر اکبرخان، منطقه گرین زون افغانستان همه تو عملات صورت میگیره.
تشکر مجید صاحب، دوباره به شما برمیگردیم. شهباز صاحب، قسمی که شما هم میدونید در اواخر قتل های زنجیره ای و هدفمند در شهر کابل افزایش یافته، چنانچه در حادثه اخیر در حمله بر مسجد وزیر اکبرخان خطیب از مسجد نیازی صاحب به قتل رسیدن کشته شدند، شما چی فکر میکنین که چرا حکومت توانایی جلوگیری از این نداره و هم هر واقعی که اتفاق میفته بعد از او باز هیئت تعیین میشه که حادثه بررسی میشه، چرا قبل از وقوع حادثه نمیتونن جلوش بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان نهایت گرامی و شنونده های نهایت عزیز. درود بر روح پاک شهدا، بالخصوص استاد بزرگوار جناب نیازی صاحب. واقع بسیار و یک ضایعه بسیار بزرگی برای مردم افغانستان و پیکر علما، به شخصیت ها، به اشخاص و افرادی که واقعا از طریق منبر میتونست اذهان مردم را به طرف واگرایی مثبت توق میداد و حداقل مردم را به یک طرفی که خوشبین بودن بر آیندهشان و بر مردمشان، بر سرزمینشان تبلیغ میکردن. متاسف هستیم که همچون یک واقعه رخ داد. خیلی متاسف هستم، هیچ گاهی ایره در الفاظ اظهار کرده نمیتونیم. واقعا
ما یک شناخت کامل از جناب استاد بزرگوار داشتم. احساس میکنم که دشمنای از این سرزمین پای حملات متعدد بر پیکر علما خواد بودن، بر گروه یا بر دفعه علما خواد بودن، چون این جنگ جنگ ناتعریف شده و از سوی دشمن تحمیل شده و از سوی استخبارات منطقه برای مردم افغانستان قبولانده شده.
بله.
بدبختانه یک جنگ نیابتی و یک جنگ بد استخباراتی منطقه است. حال که توافق نامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و جانب طالبان صورت گرفت، از این پس علمای همچون جناب شهید نیازی میتونست که
بله
امی حقیقت بودن جنگ و یا مشاجره که بین طالبان و حکومت افغانستان است ایره به از لحاظ فقهی، از لحاظ شرعی، از لحاظ اسلامی و چالش بکشن. به او اساس تلاش ها بیشتر میشه، افراد و اشخاصی که از خان مردم را به خاطر اسلام حقیقی، به خاطر جهاد حقیقی، به خاطر حفاظت از مادر وطن، به خاطر تامین امنیت شهروندی، به خاطر تامین حقوق شهروندی، به خاطر مردم افغانستان کار میکردن، تبلیغ میکردن، متاسفانه اینا را نمیگذارن و نمیمانن.
بله.
این حملات بیشتر میشن و علمای ما به شکل مرموزش از بین خود رفتن و شاید هم یک گروه یا یک دسته اینا را به عهده بگیرن، اما در ذات خودش در اصل یک باند استخباراتی منطقه به خصوص کشور همسایه ما شما در پای از این صحنه ها دست دارن.
بله، شما به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین، اما چرا قتل ها زیاد میشه، حوادث روز به روز زیاد شده میره؟ دلیل از اینکه حکومت در مقابل از این مقابله کرده نمیتونه، جلوش گرفته نمیتونه چی است؟
حکومت ناچار است، حکومت مقابله میکنه. اگر بگویم که حکومت مقابله نمیکنه ای صادقانه نخواد بودن. حملات وحشیانه توریستی بسیار خطرناک میباشه، متاسفانه که ما به او پختگی خود نرسیدیم. از زدبندهای داخلی ما، مافیای داخلی ما، یعنی از هدف از داخل از درون نظام افغانستان، از همان حلقه یا ستون پنجمی را که یاد میکردن نیست، ولی متاسفانه هر کس به دید به زعم خودشان اظهار نظر میکنن و یک گپ را ایراد میکنن، در حالی که اگر به بک‌گراند کاری خودشان متوجه شوی یا به کارکرد خودشان متوجه شوی، چی در دوران جهاد بود، چی در دوران مقاومت بود، چی پس از مقاومت طالبا آمد، او دوره بود، بعد از او که حکومت موقت آمد، بعد از او که انتقالی شد، یعنی این زمانی که تیر شد، شما امیر یک بار اتر بازنگری بکنین اشخاص و افراد را که حرف از اسلام و حرف از قانونمندی و حرف از آزادی بیان و حرف از دموکراسی و حقوق شهروندی میگن، هر کدامشان ناقض از این گفا هستن، هر کدامشان به زعم خودشان بیدخن از این قضایی هستن. پس به او اساس حکومت افغانستان زودتر با کدامشان مبارزه بکنن. ما جواسیس داخلی داریم، متاسفانه اینم یا بدتر از امو جواسیس یا اونمو گروه های تروریستی که در سنگر با از پیشروی با ما حمله میکنن، از او بدتر هستن. اینا ستون پنجم هستن، اینا بدبختانه بسیار برای مردم افغانستان یک زیان بزرگ رسانده میتونن. کوشش و تلاش حکومت در این راستا اگر بگویم که صورت گرفته، ایران صادقانه نخواد بودن. واقعا هم حکومت در این راستا کوتاه آمده و نتانسته که به شکل شاید و بایدش برای مردم افغانستان تامین امنیت بکنه. اما ما استخبارات داریم، ما حکومت داریم، ما نظام داریم، ما دولت داریم، مردم توقع دارن به خاطر تامین امنیتشان.
بله، تشکر شهباز صاحب. دوباره به شما برمیگردیم. مجیدی صاحب، وضعیت کنونی و ادامه همچو حملات در شهر کابل یا در ولایات چقدر پروسه صلح متضرر میسازد، در حالی که نو یک اعتماد اندکی به وجود آمده به خاطر روند صلح یا گفتگوها که آغاز شود، چقدر این را متضرر میسازد؟
واقعا خصوصا پروسه صلح و بالخصوص پروسه آزادی اسرای جنگی طالبا، همش بحث است که
به این مسائل توان میرسانه و حتی مردم افغانستان بالاخره صدای خود خواهد کشیدن و دولت هم شاید تجدید نظر بکنه در رهایی زندانی های طالبا و در حملات یا به اصطلاح دولت حملات خود بسیار کم کردن و شاید جامعه جهانی هم یک فکر دوباره باره بالای از این کشتار عامه که در افغانستان صورت میگیرد. یک طرف قراردادهای صلح دارند به امریکا، تعهدات دارند، بالاخره اسرایشان تا حدود 5000 جانی ترین خطرناکترین انسانایشان دوباره آزاد میشه و حتی بسیاریشان به جبهه جنگ دوباره برمیگردند و بالاخره این پروسه هم خط شد. وقتی که پروسه خط شد و صحبت هایی که خصوصا از آدرس به اصطلاح رهبری طالبان از قطر صورت میگیره، چیزایی است که همیشه کوشش به این است که باید این پروسه ناکام شوه، ولی ما میبینیم که یک طرف که دولت افغانستان است همیشه کوشش کرده که دادن قربانی و بسیاری مسائلی که اصلا خلاف تمام قوانین افغانستان بوده، ولی یک قدم ماندن به خاطر آوردن استال چون خواست مردم افغانستان است. دولت افغانستان این پروسه را کوشش زیاد داره که پروسه کامیاب با کامیابی برسه و بالاخره یک نتیجه بده، ولی متاسفانه حلقه های هستن، حلقه های بیرون از افغانستان هستن، کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نمیخواین که در افغانستان صلح بیاید و کوشش دارن به یک نوع یا زیر نام طالب یا زیر نام داعش یا زیر نام القاعده یا گروه حقانی به هر نامی که میتن، ولی آدرس مشخص موهایسای پاکستان است، سفارت پاکستان است، هر آدرسی که اینجا عمل تروریستی را انجام میدن آدرس مشخص است. متاسفانه یا کوشش دارن در افغانستان که این پروسه صلح افغانی را خدشه‌دار بسازن تا یا بتانن به اهداف شوم خود که در افغانستان دارن که در تمام مسائل افغانستان ملی افغانستان باید یا شریک باشن باید یک شریک پاکستان باشه و به می خاطر نمیخواین در افغانستان صلح بیاید و نمیخواین در افغانستان بازسازی شود. فکر میکنم که یک علتش اینه میستک و طبعا این عملات بالای تمام پروسه، حتی شما در جریان هستین چند روز قبل جامعه اروپا میدونی با در نظر داشته که یک طرف ملامت یک طرف سلامت بگن اعلامیه صادر میکنن که اگر این وحشت و این کشتار جمعی در افغانستان یا عملات مسلحانه دوام پیدا بکنه و با پروسه صلح همکاری نشه ما روی کمک‌های خود تجدید نظر میکنیم. این مشکلاتش که بر مردم افغانستان به بار میره و خصوصا بر پروسه سال.
تشکر مجیدی صاحب. شهباز صاحب، قسمی که مجیدی صاحب هم اشاره کردن بر مداخله کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، به نظر شما چی گونه فشار جامعه جهانی یا آمریکا، یعنی نقش از یا چیز یا مسئولیت از یا چیز که چی گونه فشار بر پاکستان و دیگر کشورهای همسایه وارد کردن تا از مداخله بر امور افغانستان دست بردارن تا یک صلح دائمی در افغانستان تضمین شوه؟
خب در اصل در میثاق‌های شهروندی و قوانین حقوق بشر و قوانین بین الدول کشورهایی را که متخاصم واقع میشه، فرض مثال کشور همسایه بدبخت ما شما پاکستان، از اون طرف بدبخت دیگه ایران، اینا همواره در این رابطه تا مدارک اسناد شواهد وجود داره که همواره در امورات داخلی مردم افغانستان مداخله کردن، امنیت مردم افغانستان را با خطر مواجه کردن، اینا هم سیاست منفی را در قبال یک همسایه که هیچ جای متضرر واقع نشدن با این کشورها اینا بازی میکنن. چند اهداف عمده را پشت سر این بازی خود دارن. اول منافع کشورهاست. منافع کشورها به این معنی که کشور به نام ایران و کشور به نام پاکستان یک همسایه و یک هممرز با مردم افغانستان است. اگر ما یک حکومت کاریزماتیک جوابده به مردم افغانستان با پایه های استوار و مستحکم داشته باشیم، در رابطه به هر عکس العمل منفی همچون کشورها یک جواب دندان شکن خواهند داد. اما متاسفانه اینا تلاش بیشتر میکنن که آب خط کنن و مایی بگیرن. اینا در درون افغانستان، در بین مردم، در بین اقوام، در بین حکومت ها، در بین زعما تفرقه میندازن. یکی یک طرف حمایت میکنن، دیگه طرف حمایت میکنن و به این نام عزیز صدا میکنن. اصلا امی مشکلات زاده علمی چالش های بزرگی از این مردم هستن.
شما دیدین چند وقت پیش کشور به نام ایران چند همشهری ما در آب انداختن. این از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشر یک عمل کرده بسیار منفی نبود؟ چون امریکا در قبال از یاران چرا سازمان ملل متحد آرام بشه در حالی که مردم افغانستان، حکومت افغانستان شواهد مدارک اسناد معتبر داره
داره بله.
چرا سالای متمادی میشن که از جوانای از این سرزمین به خاطر جنگ های نیابتی دیگه ممالک سوریه و عراق و اینجا ایران از جوانای ما استفاده میکنن؟ چرا ایران پاکستان سالهای متمادی میشه که از آب مردم افغانستان بسیار براحتی آسانی استفاده میکنن، از مرزشان استفاده میکنن، خاکشان استفاده میکنن؟ اگر یک حکومت قوی و مستحکم وجود داشته باشه پس بنابر او به اهدافشان هم نمیرسه. اونا تلاش بیشتر میکنن که همچنین یک مشکل را ایجاد کنن تا به اهدافش خودشان رسیده باشن.
تشکر شهباز صاحب. مجیدی صاحب، قسمی که شما هم میدانین اکثریت از این حملات، یعنی طالبان دست داشتن در اکثریت هم از این حملات رد کردن که کار از اینا نیست، و شما چی فکر میکنین که پس کار از اینا نیست؟ کدام گروه دیگه قدر قوی در افغانستان که میتونن همچه حملات انجام بدن؟
عرض کنم که اصلا تمام مشکلاتی که در افغانستان است، چی عملیات تروریستی از هر آدرسی که میشه، علتش جنگ است و جنگ تشدیدی جنگ طالبان آدرسشان است. طالبان هستند که به جنگ اصرار دارند. هر جایی که حملات تروریستی صورت میگیره طبعا مسئولیت شباید طالب بگیره. یک بس بسی دیگه ایست که شما در جریان هستین در چند سال هر دوبار ایجا اوربند اعلان شد در افغانستان، هیچ حملی صورت نگرفت. اگر چند گروه باشه داعش رهبری خود داشته باشه، دیگه خود داشته باشه، اینجا باید عملات صورت میگرفت، هیچ حملی صورت نگرفت. واضحه که اصلا آدرس یک آدرس است ولی زیر نام حقانی و نمیفهم داعش و صدها نام دیگه برشون میگیرن، شاید نامای دیگه را جستجو بکنن و پیدا بکنن. من فکر میکنم که آدرس مشخص است، آدرس طالب است و طالب.
پس چرا یا رد میکنن اکثرا عملاته؟
یا مجبور هستن. ببینید شما در عملاتی که بسیار بی‌رحمانه میباشه، خصوصا در او مردمای ملکی زیاد تلفات میبینن، اصلا رهبریشان برسان میگن که شما همیشه بعد از واقعه یا تصمیم میگیرن که بپذیرن که ما این عملات کردیم یا نکردیم. یک بار میبینن عملاتی که چی نوع عمله است و در اونجا کی متضرر شده. اگر احساسات مردم در اینجا خدشدار زیاد شده باشه، او عملات هرگز یا بدوش خود نمیگیرن تحت یک نام مجهولی که به نام داعش پیدا شده که نه رهبریش معلوم است، نه قماندانش معلوم است، نه آدرس معلوم است، او را به او نام نسبت میدن. من فکر میکنم تمام آدرس مشخص است، مشخص آدرس استخبارات پاکستان است، هیچ آدرس دیگه نیست. نه به نام طالب ما کسی را میشناسیم، نه به نام داعش کسی را میشناسیم، نه به نام دیگه و این و آن. آدرس مشخص است، خودشون صدا میزنن که کلی صلح در دست ماست، صحبت باید با ما شوه. و حتی رهبرایشان قبلا در لاین آف وار شما فایر و که مشرف نشته کرده، یا خود بی‌نظیر کتابای نشته کردن، یا استخباراتشان کتابا ده او واضح نشته میکنن که تمام کار ما هست. خودشون مسئولیت گرفتن، ما چطور میتونیم که رویشون بگیم که نه شما نیست، این طالب افغانی ماست. تا این طالب افغانی ما هست، از احساسات طالب افغانی ما کار گرفتش به، ولی مسئولیت از این مستقیم متوجه از واسطه، به خاطر از این که از غربت، از احساسات، از عقاید مردم ما، از جوانای نوجوانای ما که نمیفهمند یا استفاده میکنن و همه تعاملات را در اینجا سازماندهی میکنن. من فکر میکنم آدرس مشخص است، چیزی که در چند سال صورت میگیره زیر هر نامی که صورت میگیره آدرسشان مشخص است. به خاطر که اگر بسیار وسیع صحبت بکنیم، حتی ما نبود یک اداره قوی در داخل افغانستان، نبود یک مدیریت قوی در افغانستان از طرف حکومت و دولت، یا برمیگرده به طالب. به خاطر که جنگ است که ما یک اداره فاسد داریم، جنگ است که ما یک اداره داریم که پاسخگو به مردم نیست. علت جنگ است که ما نتوانستیم کمک برسانیم برای مردم خود، کمک های بشری برسانیم، ما نتوانستیم پیشرفتی داشته باشیم، ما نتوانستیم در زمینه صحت، در زمینه تعلیم و تربیت کار را انجام بدیم که پلش علتش جنگ است. جنگ طالب به پیش میبره و حاضر به صلح طالب نیست. مسئولیت تمام این مسائل آدرسش مشخص است به طالب برمیگرده.
تشکر، سلامت باشین مجید صاحب. شهباز صاحب، با توجه به همچو مشکلاتی که وجود داره، بالاخره به نظر شما حکومت، ارگانهای امنیتی چی کار باید بکنن که از همچو عملات، از وقوع همچو عملات در کابل و ولایات جلوگیری شود؟
خب از لحاظ استخباراتی یک بازی است و این بازی بازیگران استخباراتی بهتر درک میکنن و میفهمن که در برابر یک بازی استخباراتی چی نوع تاکتیک و از چی نوع تاکتیک، پلان و استراتژی اینا استفاده بکنن. بهتر این خود بودن که حکومت افغانستان، نهادهای استخباراتی کشفی ما، با مجرد از اینکه یک زگنال را از طرف دشمن دریافت میکنه، به خاطر تعقیب این زگنال باید پول مصرف
بکنه
و به خاطر دریافت منابع و جایی که اینا را انتقال میتن و اونا را به هدفشان میرسانن اینا را پیدا بکنه. ما در شرایط بسیار حساس و باریک قرار داریم. حال تلاش بیشتر صورت بگیره به خاطر تامین امنیت شهروندی.
بله،
اگر ما این پدیده را از دست دادیم و واقعا نتونستیم که از علمای خود محافظت بکنیم، از مستاجر خود محافظت بکنیم، از روحانیون خود محافظت بکنیم، از اماکن مقدسه و بزرگ خود محافظت بکنیم، چی در برابر طالب، چی در برابر داعش، چی در برابر القاعده و چی در برابر گروه های متعدد توریستی دیگه و یا هم کشورهای استخبارات کشورهای منطقه و خود هم سایه های ما. پس بنابراین ما به یک بحران بسیار بزرگ ملدوی خواهد بودیم. لازم است که حکومت تدابیر بسیار جدی را در اتخاذ تامین امنیت شهروندی بگیرد و از زمن کار به اهل کارش
بسپارد.
پس کنه که بزرگترین چالش همی است که
کار به
اساس روابط، به اساس سلیقه های قومی و سمتی و حزبی و مذهبی افراد معرفی بشن، در حالی که کارهای ورزیده همشان در خانه نشسته.
بله،
فکر میکنم یک جفای بزرگی در حق مردم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک گلپاچا مجیدی، عضو پیشینه ولسی جرگه، و حکمت الله شهباز، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
صفا دیگر در این جا نیست، خدا در ملک دلها نیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جا نیست، خدا در ملک دلها نیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگه غمه، هم دیگر خود را نمی چینیم، بغیر از خود، بغیر از شاخه های منفیت چیزی نمی بینیم. خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته، حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش، که طفلک خود را و دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبها برای رزق اطفال از تو بالا لقمه بر می داشت. خدا را عقل باید نشان دادم، خدا را در عمل باید نشان دادن، تو که خواهان لطف و مهربانی خدای علامت را نستی، خودت هم